ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیس CIA برای گفتگو در مورد ایران وارد اسرائیل شد. معاون وزارت بهداشت نسبت به افزایش آمار مرگ و میر کرونا تا یک ماه و نیم دیگر هشدار داد. 24 استاد دانشگاه تهران بر اثر کرونا جان باختند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. این نخستین سفر ویلیام برنز به اسرائیل در مقام ریاست CIA در دولت جو بایدن است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ویلیام برنز با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه، رئیس موساد و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد. به نوشته سایت خبری والا نیوز، مقامات اسرائیلی در مذاکرات با آقای برنز می‌خواهند بدانند که آیا دولت جو بایدن با وجود روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری ایران در صدد احیای برجام هست یا نه. یک روز پیش از آغاز سفر ویلیام برنز به اسرائیل، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ از تلاش دولت جو بایدن برای یافتن راه‌های جایگزین مذاکرات احیای برجام با ایران خبر داده بود. معاون وزیر بهداشت ایران با تاکید بر نقش فقدان واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور هشدار داد که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی تا یک ماه و نیم دیگر سعودی خواهد بود. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایلنا گفت اگر واکسیناسیون دچار بدعهدی یا مشکلات مالی و بعضی مسائل داخلی نمی‌شد و اگر زودتر انجام می‌شد، قاعدتاً چنین وضعی را نداشتیم. وی برخلاف دیگر مقام‌های بهداشتی و اظهارات پیشین خود که مسئولیت همه‌گیری کرونا در ایران را متوجه عملکرد شهروندان می‌دانستند، افزود واقعیت این است که ما نمی‌توانیم همه مسئولیت‌ها را متوجه مردم کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد. محمود نیلی آبادی، رئیس دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از جان باختن حدود 24 استاد این دانشگاه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از آغاز شیوع این بیماری فراگیر خبر داد. وی همچنین درباره واکسن‌های داخلی گفت 7 واکسن داخلی تا الان رونمایی شده، در حالی که منابع مالی و تخصصی در هیچ جای دنیا امکان چنین سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. به طور مثال چین با 1,200,000,000 جمعیت فقط 2 واکسن برای کرونا دارد و این رویه در کشور ما حیف شدن منابع است. ایران میگوید که بر روی 7 واکسن کار میکند که از این میان تا کنون واکسن برکت به مرحله تولید رسیده است. رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه این امر را موازی‌کاری در ساخت واکسن نامیده و از آن انتقاد کرد. دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر شده، روز سه‌شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد، آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در کشتار جمعی در خارج از ایران بازداشت شده و در دادگاه محاکمه می شود. همزمان بسیاری از شاکیان پرونده و خانواده قربانیان کشتارهای دهه 60 با در دست داشتن پرچم‌ها یا تصاویر قربانیان در مقابل دادگاه تجمع کردند و شعارهایی از جمله علیه ابراهیم رئیسی سر دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان اعدام‌های سال 67 از اعضای هیئت منصوب روح الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی بود. این هیئت به هیئت مرگ شهرت یافت. قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین‌المللی دو اتهام عمده‌ای که حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی و متهم پرونده کشتار گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 با آن روبرو است. خانواده قربانیان چشم به نتیجه این دادگاه دوختند. از جمله خاطره معینی، خواهر هیبت الله معینی، عضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق اکثریت شاخه 16 آذر که همسر خواهران خود کسرا اکبری کردستانی و مسعود انصاری را هم در این رخداد تاریخی از دست داده است. محمد زرقامی با خاطره معینی در نروژ از امیدهایش درباره برگزاری این دادگاه گفته است.
یک حس خیلی خوبی دارم من. حس میکنم اون امیدی که همیشه ما داشتیم، خانواده ها داشتن، مادر من داشت، این داره محقق میشه. یعنی این دادگاه هر چند روالش به هر شکلی که پیش بره، هر چند که خود من شخصا و فکر میکنم تمامی خانواده های جان باختگان خواستار این هستیم که اشد مجازات رو حمید نوری بگیره به خاطر مشارکتش در این انجام این جنایاتی که انجام داده به عنوان دادیار، کمک دادیار مغیثه‌ای. اما یک چیز دیگر رو من میخوام خواستار بشم و اون اینه که ابراهیم رئیسی به عنوان عضو مؤثر هیئت مرگ، اون هم باید بدونه که روزی اون هم در روی صندلی محاکمه خواهد نشست و ما همچنان با عکس‌های عزیزانمون در بغلمون که این سالهای سال مادران ما، خانواده های ما زیر مشت و لگد در خاوران همواره گفتن به یاد دارید اونهایی که با سر بلند و ایستاده به خاک افتادن بدون هیچ گناهی. برادر من هبت الله معینی چاقروند، کسرا اکبری کردستانی و هزاران هزار زندانی دیگه که در تابستان 67 اعدام شدن، اینها در زندان بودن. چیزی که اینها دارن نسبت میدن، میگن اینا در جنگ یا در عملیات حضور داشتن، اینا هیچ کدوم، اینا در زندان بودن، داشتن حکمهای ناعادلانه خودشون که حتی دادگاه های قرون وسطایی براشون تشکیل داده بودن. همان زمان هم اون زمان اینا حکم گرفته بودن. برادر من حکم ابد داشت، کسرا اکبری کردستانی 12 سال داشت، مسعود که اصلا به دادگاه نرسید، یعنی زیر شکنجه کشتنش، و هزاران هزار زندانی دیگه. اینها مشخصه بارزشون این بود که به فکر مردم بودن، عشق به مردم داشتن و به خاطر رفاه، آبادانی و آرمان‌های انسانی پاسداشت حرمت انسان‌ها به اون زندان‌ها افتادن.
گفتگوی بود با خاطره معینی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فرد و توجه فرمایید.
قاضی‌القضات ایران، جناب حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای، دعوت کردن از ایرانیان که ورودتون بلا مانع، تشریف بیارید در دستگاه قضایی، عرض کنم به کارتون رسیدگی بشه، این به نفع شماست. یه سوال اینجا مطرحه که چنانچه یه عده‌ای قرار باشه خود ایشون به کارشون رسیدگی کنن، چه تضمینی وجود داره که ضمن بازجویی یا همون گفتگو بندان رومیز رو به سمت اونا پرت نکنن و بعد جفت نزنن گوش طرف یا شونش رو گاز بگیرن؟ چه تضمینی وجود داره؟ این عمل قبلا اتفاق افتاده، ممکنه باز هم تکرار بشه.
محسن ایجایی که جدیداً به قوه قضاییه ایران منصوب شد میگوید ایرانیان خارج از کشور برگردن به داخل کشور تا به مسائلشان رسیدگی شود. هر ایرانی دو طبیعتی که برگردد به ایران، جایش یا زندان هاست یا اعدام می شود. مانند عده‌ای که در زمان ریاست جمهوری اوائل حسن روحانی برگشتن به ایران که تا همکنون در زندان های ایران به سر می برند. هر ایرانی که برگردد به حرف مقام های ناجوان مردانه دولت ایران گوش کند، برگردد به داخل ایران، حتما جایش زندان و یا پیش رویش اعدام هست. خواهشم از تمامی ایرانی های دو طبیعتی هستند که هرگز تا رژیم ظالم و حاکم بر ایران هست به حرف آخوندها گوش نکنند و بر نگردن به ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران با تاکید بر نقش فقدان واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور هشدار داد که آمار مرگ و میر حتی بدون برگزاری مراسم مذهبی تا یک ماه و نیم دیگر صعودی خواهد بود. به گزارشی از کیانوش فرید گوش بدهید در مورد شیوع کرونا در ایران.
در روزهای اخیر رکورد آمار رسمی جانباختگان ناشی از کرونا و آمار مبتلایان به این ویروس در ایران چندین بار شکسته شد و تعداد قربانیان به روزی حدود 600 نفر رسید. آمار رسمی ابتلا و جانباختگان را روزانه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می کند، در حالی که برخی منابع مستقل می گویند که آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است. از جمله محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در آخرین اظهار نظر خود بر بیشتر بودن آمار واقعی کرونا تاکید کردند. حالا بررسی شرایط و روند فعالیت ویروس دلتا، روند کند واکسیناسیون و عادی انگاری ها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی نشان می دهد که نه تنها خبر از کاهش چرخه انتقال ویروس نیست، بلکه این ویروس فعالتر شده و همچنان روند روبه رشد آن ادامه دارد. ویروس جهش یافته دلتا در جاجای ایران پراکنده و گسترش پیدا کرده و بیمارستان‌های پایتخت و اغلب شهرهای ایران با کمبود تجهیزات، دارو، سرم و کادر درمانی به ویژه پرستار روبرو هستند. در این حال روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه ایرج حریرچی بر اساس داده‌های ملی و چند منبع بین‌المللی پیش بینی کرد که تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتلا بالا خواهد رفت و تا یک ماه و نیم آینده موارد مرگ صعودی خواهد بود و در این مورد هم تاکید کرد که این در حالی است که در کشور عامل تشدید کننده تجمع نباشد. دکتر نفیسه ثقفی متخصص زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز روز دوشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وضعیت فاجعه بار بیمارستان ها گفت و با گریه و بغض درخواست کمک کرد.
همش تو بخش کرونا هستیم و از پس مردم بر نمیاییم. نمیدونیم چه کار کنیم. جلوی در بیمارستان مریض میفته زمین. من همچه چیز چشم به عمرم ندیده بودم. زمان وبا هم بود قبل از انقلاب زمان اینجوری مردم نمیمردن. یه کاری بکنی. هر چی بودجه دارین، هر کاری که میخواییم بکنیم برای نجات جان مردم بیاین انجام بدی. اگه دو تا کپسول اکسیژن میتونیم بخرید، بردارین بیاین بزنید. اگه دو تا برانکار میتونیم بیاین، اگه نیرو دارین بیارین. اگر میتونن مقام ما تولیت معزه از ریاست محترم جمهوری، الان وقتی که از هر جای دنیا میخوایم کمک بگیریم بگیریم، یه کاری بکنیم.
آمار و اخبار از وضعیت بحرانی ایران در حالی منتشر میشود که هم مقامات مذهبی و هم مقامات رسمی همچنان بر برگزاری عزاداری های ویژه محرم اصرار دارند و صرفا بر رعایت پروتکل های بهداشتی در این گونه مراسم تاکید میکنند. این در حالی است که تجربه های دیگر کشورها و کارشناسان بهداشت خارجی و ایرانی میگویند که پرهیز از هر گونه تجمع، اعم از مذهبی و غیر مذهبی، نقش مؤثری در کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا دارد. وضعیت در سراسر ایران بهتر از این نیست. برای نمونه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقطه شکنندگی ساختار درمان این شهر از وضعیت وخیم بیمارستان‌های اصفهان و کمبود تجهیزات گفت و تأکید کرد که متولیان امر اگر امروز با تعطیلی کامل این شهر موافقت نکنند، به طور قطع آسیب جدی بر پیکره این شهر وارد می‌شود. پیش از این نیز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره تعطیلی دو هفتهی سراسر کشور گفته بود اهمیت این موضوع هنوز خیلی درک نشده و برای همین با این پیشنهاد موافقت نکردند. روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور نیز روز سه‌شنبه 19 مرداد ماه در این باره نوشت: در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور حسن روحانی درباره تعطیلی یا عدم تعطیلی رأی گیری شد که عدم تعطیلی بدون حتی یک مخالف رأی آورد. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز در گفتگو با خبرگزاری رکنا تاکید کرد که پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی ضمانت اجرایی ندارد و باید رئیس جمهور جدید اعضای ستاد ملی کرونا را هر چه زودتر عوض کند و تعطیلی دو هفته‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
بله، این گزارشی بود از کیانوش فرید. امیدوارم تا این قسمت برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.